سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مدیریت زمان،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما چند جلسه ای درباره اهمیت زمان و ارزشش و ضرورت توجه به موجودیت زمان، توجه به اهمیت و سپس اوصاف زمان صحبت کردیم. یک سلسله اوصافی رو برای زمان میشه در نظر گرفت، اینکه زمان بی‌رحمه، انعطاف ناپذیر شدیده، اینکه زمان فرصتها رو برای انسان زیاد نمی کنه که کم می کنه و بسیاری از ویژگی های دیگه. زمان مثل زمان سرعتش بالاست، هر کسی فکر می کنه زمان سرعتش پایین هست اشتباه داره برداشت می کنه. زمان طولانی هم بسیار کوتاهه، کسی تصورش درباره زمان اینه که طولانی مدت زمان در اختیار اوست، کاملا اشتباه میکنه. ما باید نگرشمون رو نسبت به زمان بعد از توجه پیدا کردن به اصل زمان و ارزش زمان اصلاح بکنیم. ما فهمیدیم زمان چیزی است که وجود دارد، حتی با ما سخن میگوید. هر روز صبح، هر شامگاه زمان با ما سخن میگوید. امیرالمومنین با زمان سخن میگوید، براش هویتی قائل باشیم، بعد براش اهمیت قائل باشیم، بعد شناسایی بکنیم مختصاتش رو. دیگه در این چند جلسه اخیر بحث ما یک مقدار به چه باید کردها بپردازیم، با این زمان چه بکنیم. البته در خلال مباحثی مقداری در این باره صحبت شد، اما به طور مشخص‌تر اولین اقدامی که ما باید نسبت به زمان انجام بدیم این است که در زندگی خودمون، در برنامه‌های خودمون نظم ایجاد کنیم و اساساً برنامه داشته باشیم، زمان بندی بکنیم و تقسیم بندی بکنیم کارهای خودمون رو. یکی از انواع بد زندگی کردن اینه که آدم یه مدتی رو وقت بگذاره برای یک موضوعی، چند ماهی، چند سالی، چند روزی، بعد یه دفعه بگه که فلان موضوعات ازش غفلت شد، فلان کارها ازش غفلت شد، یه مدتی هم بخواد برای موضوعات دیگه وقت بگذاره. بذارید روشن‌تر بگم، یه مدتی سخت کار بکنه، به خانواده نرسه، بعدی دفعه بگه خانواده رو خیلی ازش غفلت کردیم، یه دو ماه مرخصی بگیریم فقط به خانواده برسیم، بعدی دفعه بگه اصلا ورزش رو بهش بی‌توجهی کردیم، دو ماه از خانواده و کار فاصله بگیره بره سراغ ورزش، بعدی دفعه بگه که از علم و معرفت و دین و معنویت کم گذاشتیم، یه دفعه دو ماه هم همه اینا مرخصی بگیره بره سراغ علم و معنویت و معرفت و از این حرفا. همینجور یه وقت بگه نه به رفقا و فامیل نرسیدیم، دیگه یه دو ماهی هر روز بره خونه فامیل، از این فامیل به اون فامیل، بازنشسته ها رو روز بره و سر کار بروها رو غروب و شب بره و بگه من باید همه کارهامو برسم. اینجوری نظم ایجاد کردن در زندگی جز در مواردی که اجبار میشه، دفعه یه اولویتی مثل بیماری پدید میاد، کاملا غلط زندگی کردنه. وقتی میگیم با زمان چگونه باید برخورد بکنیم، یعنی باید برای زمان برنامه ریزی بکنیم و برنامه ریزیمونم در ارتباط با زمان بهتره حتی المقدور روزانه باشه. اگر یه چیزی در برنامه روزانه نمی گنجید در برنامه هفتگی دیگه، اگر نشد ماهیانه دیگه، اگر نشد در برخی از موارد استثنایی سالی یک بار، و الا برنامه ریزی ها باید روزانه صورت بگیره. ببینید انسان باید قدرت این رو داشته باشه که تقسیم بکنه ساعات خودش رو و هر ساعتی به چه کاری اختصاص میده مهم نیست، یعنی اون در درجه دوم یا سوم یا چهارم اهمیته، مهم اینه که در زمان خودش کار لازم رو انجام بده و به نظمش مقید باشه. اگه گفت من 7 تا 8 صبح ورزش میکنم، دیگه سرش رفت ورزشش نره مگر یه امر مهم ضروری خاصی استثنایی پیش بیاد. میگه نه کار سختیه، خب 8 تا 8 و ربع، 7 تا 7 و ربع ورزش بکنه. یه ربع ورزش خود زیاد به جایی هم نمیرسه، باید حداقل مثل 20 دقیقه باشه. یا بگه آقا من میخوام هر روز قرآن بخونم. عیبی نداره هر روز. چقدر میخوای قرآن بخونی؟ خیلی کم، 5 دقیقه خوبه، همون 5 دقیقه. زمانش که سعی کن زمانش هم معلوم بکنی، یا به آفتاب یا به این ساعتهای زمانی که البته تنظیم اوقات به آفتاب باشه خیلی بهتر هست. ساعت بدن با آفتاب کار میکنه، ساعت بدن با مهتاب کار میکنه. بهتر هست برنامه ریزی های ما هم با این دو عامل مؤثر بر کره خاکی هماهنگ باشن. ما نمازهامون رو با ماه نمیخونیم، با خورشید میخونیم، ولی بسیاری از عباداتمون رو با ماه انجام میدیم. اول ماه غسل بسیار مستحبه، آخر ماه غسل بسیار مستحبه، نیمه ماه بعضی از امور بسیار مکروهن. حالا دیگه نمیخوایم به جزئیاتش وارد بشیم. بعضی از کارهای ما تحت تأثیر ماه و جاذبه این که ماه و تأثیراتی که ماه بر زمین داره، بر دریاها ماه اثرش کاملا پیداست. جذب و مد دریاها خیلی از اوقات تحت تأثیر ماه هست، یا برخی از امور ما تحت تأثیر خورشیده. بهتر هست طبیعی تر زندگی کنیم تا اونجایی که میشه. غذای شب رو باید کمی بعد از اذان مغرب میل کرد، بدن لطمه میخوره. این درست یک دستور مستحب مؤکد در دین ماست، اما شما این روی مسئله ارزشی تلقی نکنید که حالا اینا یک سلسله ارزش هاییست که بعد ارزش ها رو هم با واقعیت ها بینشون فاصله بگذارید. نه، بین طلوع این وقت خوابیدن نیست. اون گوسفند چران های قدیم، چوپان ها، بین طلوع این گوسفند ها رو نمیگذاشتن بخوابه. گفتن گوسفندی که بین طلوع این بخوابه دیگه تا شب رمق چریدن نداره. ظاهراً بین طلوع این خوابیدن لطمه به بدن میزنه، به قوای ذهنی انسان لطمه میزنه. بهتر هست آدم وقتی برنامه ریزی میکنه با خورشید برنامه ریزی کنه، برنامه های روزانش رو با ماه برنامه ریزی بکنه، برنامه های ماهیانش رو، و بعد از اون طرف هفته هم برای خودش حرمتی داره. این 7 روز هفته موضوعیت دارن، الکی چیده نشدن کنار هم دیگه. ظاهرن یک دور کاری کوتاه مدت در طول زمان بالاتر از روز هفته است برای انسان. در هفته یک روزش رو انسان باید تعطیل قرار بده، یک روزش رو انسان باید متفاوت کار بکنه و زندگی بکنه، و بعد برخی از برنامه های هفتگی به ما داده میشه. مثلا پیامبر گرامی اسلام میفرماید وای بر مؤمن، من خیلی خوب ترجمه میکنم، وای بر مؤمن، ولی اونجا نوشته است اف بر مؤمنی که، اف بر مسلمانی که در هر هفته یک روزش رو اختصاص نده به کسب معارف دینی. حتی به پنجشنبه تصریح فرمودن و به جمعه اشاره فرمودن. شما باید یه وقتی بگذارید. خب برخی از امور هم هستن که در طول هفته مثلا وقتش تعیین شده، مثلا قصر روز جمعه میفرماید که اگر تونستی پول قرض بگیری برای اینکه آبی تهیه کنی قصر روز جمعه را انجام بدی، این کار را انجام بده. یکی از بهترین مواردی که ضروری ترین مواردی که آدم لازمه پول قرض بکنه اشکالی نداره، پول قرض کردن برای این است که انسان بتونه روز جمعه قصر بکنه. اگه پول نداشت آب به تهیه بکنه، حالا دیگه آب تو خونه های ما همجوری شروع باز بکنی الحمدلله هست، قصر هم میدونه زیاد آب نمیبره، اگر آدم بخواد اسراف نکنه زیاد نیست و ما خیلی بیشتر از اونش رو در موارد دیگه داریم مصرف میکنیم. حالا بعدن انشالله اطباء علمشون رشد خواهد کرد، مثل بسیاری از دیگر احکام دینی که از نظر علمی اومدن ثابت کردن تجربی که عجب برای بدن مفیده، یه روزی توضیح خواهند داد که غسل جمعه چقدر برای بدن مفیده. بعد دوباره بازم پیشرفت خواهد کرد، یه جای دیگه این میرسه، اونجا رو هم بذارید بگم. تا اطباء پیشرفت بکنن به اینجا برسن که بابا آب برای بدن جمعه اینقدر مثلا فایده داره، اون وقت میگه خوبی نداره من میرم حموم ولی غسل نمی کنم به نیت غسل. بعدن اطباء دوباره رشد میکنن، علمشون تجربهشون میگن این غسل به نیت غسل مستحبی چه آثاری برای روح و جسم آدم داره. بعد دیگه اون وقت ما کم کم معتقد و ملتزم میشیم به دستورات دین. ما ها اینجوری معمولا خودم ها عرض میکنم. پس ما چاره ای نداریم جز این که برای زمان برنامه‌ریزی بکنیم و با زمان اون رو محصور بکنیم. تو راه شمال که از جاده حراز میرید یا برخی از مسیرهای این چنینیم رودخانه هایی هست، میبینید سد زدن و دارن ماهی پرورش میدن. این آب که داره میره یه تیکش رو جمع بکنیم ازش یه استفاده بیشتر بکنیم. در جاهای دیگه سد زدن برای کشاورزی آب رو در اندازه های بیشتر توزیع میکنن. ما انسان ها باید تصرف کنیم در طبیعت، ضمن هماهنگی با طبیعت، ضمن اینکه رعایت میکنیم تصرفمون تصور غلطی نباشه، باید تغییراتی در طبیعت بدیم. یکی از چیزهایی که باید براش سد بزنیم تا ازش استفاده بکنیم زمانه. تا زمان بندی نکنیم برنامه یک روز خودمون رو، انسان موفقی نخواهیم بود. من میخوام خدمت شما این مطلبی رو عرض کنم. کسی که زمان بندی روزانه و نظم روزانه نداره، انسانی است که از نظر روحی و جسمی ضربه میخوره. الان پزشکی ثابت کرده این مسئله رو که وقتی کسی منظم یک کاری رو انجام میده، سر اون وقت مغزش یه موادی رو دستور میده، ترشح میشه در بدن، به نوعی میشه گفت تولید میشه، توزیع میشه در خون، از جنس مثلا نیکوتین. حالا من زیاد نمیشناسم از نظر شیمیایی عناصر رو چجور مثلا آدم یه مقدار نیکوتین بدنش نیاز داره برای آرامش. کسی که انسان منظمی هست، سر وقتش کاراش رو انجام میده، روزانه وضع فیزیک جسمش هماهنگ میشه با نظمش. اینا انسانهای آرامتری هستن. اونایی که منظم نیستن ناآرامترن. چاره ای نیست نسبت به نظم. و خداوند متعال خودش پیش قدم شده، اولین برنامه‌ای که تو زندگی ما ایجاد کرده، مهمترین دستوری که به ما داده، اصلی ترین ستون دین نماز قرار داده که بی نهایت سر وقتش وسواس هست. آقا ما هر موقع حال داشتیم نماز بخونیم، اون که هیچ، در اون موعد مقرر تازه باید اول وقت نماز بخونیم. برکات عجیب و غریبی که داره اصلا لا تعد و لا تحصاست، که دیگه شنیدید حتما اون سخن مشهور آقای بهجت رضوان تعالی علیه، از استادشون هم نقل می‌فرمودن مرحوم قاضی، که کسی نماز اول وقت خون ولو بی توجه ولو بی حال، اگه به همه جا نرسید مرحوم قاضی طباطبایی من آب دهن به صورت من پرت کنه یا هر چی میخواد به من بگه، به همه جا نرسید. نظم چرا اینجوری میکنه؟ یه دفعه میبینید در نماز نظمش مهمتر از همه عناصر دیگه شه، حتی توجه در نماز. این به خاطر اینه که با زمان نمیشه شوخی کرد، باید قهر و غلبه زمان رو پذیرفت و با نظم به جنگ زمان رفت که زمان رو بشود به اسارت گرفت و به استخدام در آورد و از آن استفاده کرد. فقط نماز نیست، کل زندگی اینجوریه. ما چاره ای نداریم. بذارید یکی دو روایت درباره زمان و وقت شناسی عرض بکنم خدمت شما. پیامبر گرامی اسلام میفرماید الامور مرهونتون به اوقاتها، امور در رهن و در گرو وقتهای خودشون هستن، هر کاری یه زمانی داره. تا گفتن این کار بگو چه زمانی، کی؟ خدا برای لیلة القدر شب تعیین میکنه، خدا برای زمانهایی که یه کارهایی رو خودش انجام داده اون زمانها رو مبارک میدونه و ذکرهم به ایام الله به پیامبران الهی اشاره میکنن. خداوند متعال تصریح یعنی میفرمان که آقا به مردم یادآوری کن زمانهایی رو که خدا درش کارهای خاصی رو انجام داده. اون زمانها مهمه. یکی از صاحبان دل و معرفت میگفت چرا ماه سفر ماه نحسی نباشه؟ چون ماه سفر ماه رحلت پیامبر اکرمه. وقتی چنین نعمت عظمایی از جهان هستی گرفته میشه از این دنیا، در واقع اون ماه ماه بدی میشه. زمان روح داره. مثلا این سه شب قدری که شما در پیش دارید، در روایات هست خیلی اصرار کردن بگید به ما کدوم شب هست شب اصلی. میفرمایم که خب معین نمی کنن. بعد خیلی اصرار کردن فرمودن ببینید در هر فصل زمستان یا تابستانی که هست شبهای قدر، کدام شب هوایش متعادل تر است. اگر در اوج گرماست آن شب متعادل تر است، اگر در اوج سرماست آن شب متعادل تر است. شب قدر یکی از علائمش این است که هوا متعادل تره. زمان اون زمان قدسی پنهان در طبیعت عالم اثر میگذاره. باز برمیگردیم به اون جمله کلیدی که ازش صحبت کردیم و با این موضوع بحثمون رو شروع کردیم. زمان رو باید جدی گرفت و نظم در زمان جدی تر گرفته بشه. حالا این عبارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو شما ببینید که یک قسمتی از این عبارت اتقوا الله و نظم امرکم مشهور شده، اما اجازه بدید من دقیق این عبارت رو به شما برای شما قرائت کنم. کی این کلمات حضرت؟ بعد از اینکه ضربت اصابت کرده به فرق مبارکشون، بعد از اینکه حضرت در لحظه شهادت قرار گرفتن دارن وصیت‌های خودشون رو به اطرافیانشون بیان می‌فرمایند. خب لحظه حساسی برای هر کسی. امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ لحظه‌ای از عمرش رو الکی باش برخورد نمی‌کردن، چه برسه به اون لحظه حساس. حالا عبارت حضرت رو ببینید، اوصی کما حسن عین من شما دوتا رو وصیت میکنم براتون و جمیع ولدی و تمام فرزندانم و اهلی و همه خانواده و فامیل خودم رو و من بلغهو کتابی و هر کسی این نامه من بهش میرسه. ظاهرا توصیه میفرمودن و یادداشت میشده، همه شما رو توصیه کرده امیرالمومنین چه توصیه مهمیه؟ به تقوی الله و نظم امرکم، به تقوای الهی و نظم داشتن در کارهاتون. نظم رو یکی از مصادیق تقوا، یکی از لوازم تقوا میشه برشمرد. نظم رو یکی از زمین سازهای تقوا، یکی از نتایج تقوا میشه برشمرد با این عبارت حضرت. معمولا توصیه به تقوا که میشه و بعد یک عملی بعد از اون توصیه میشه، معلوم میشه اون عمل در منظومه تقوا جایگاه برتری داره، خیلی اهمیت داره. نظم دادن رو هم خدمت شما عرض کردم. خب شما نمیخواد زیاد به خودتون سخت گیری کنید در عبادت کردن، در بسیاری از امور دیگری که بالاخره به ما توصیه شده. ببینید دوستان من، دین خدا واقعا دین آسانیه. مثلا صدقه لازم نیست حتما مقدارش زیاد باشه، ولی خوب هر روز باشه. حتی فرمودن صبح یک صدقه، عصر یک صدقه. نمیخواد یه دفعه 10,000 تومان صدقه بدی. شما هر روز صدقه بده، در طول هفته جمعش 7,000 تومان هم نشد. منتها درست کار کردن دیگه توفیق الهیه دیگه، که خدا باید به آدم بده دیگه. ورزش، شما یه دفعه سنگین برای ورزش برنامه‌ریزی بکنی، اصلا صدمه میخوری. آقا کم ورزش کن، همیشه ورزش کن. غذا، نمیتونی خودتو رها کنی بعد یه دفعه یه هفته خودتو به 3 وعده چور کباب ببندی. بدن نمیکشه، میگه آروم صبر کن. یا آقای آب درمانی کرده بود توضیح میداد، حالا یه محسناتی میگفت، یه عیبه هایی میگفت. ازش پرسیدم واقعا شما یعنی چند ماهی که جز آب نخوردید چه اتفاقایی براتون افتاد و اینها؟ خوبی ها و بدی هاشو میگفت. به هر حال من نمیخوام اصلا توصیه کنم یا تقبیح بکنم چنین روشی رو، ولی میگفتش که بعد از این که شروع کردم به غذا خوردن و دکترم گفتش که نه دیگه شما غذا بخور، مکافاتش اون موقعش بود که من هر غذایی رو نمیتونستم بخورم دیگه، باید آرام آرام شروع میکردم. با چه غذاهایی؟ طی یک ماه کم کم معده خودش رو آماده بکنه، و الا در حد خطرات بالای جسمی ممکنه صدمه بخوره. زمان به ما اجازه نمیده یه دفعه یه کاری رو انجام بدیم. تو خیلی از زمینه ها اینطوریه، همه چی باید به تدریج باشه. خب وقتی که همه چی بنا شد به تدریج باشه، ما باید به تقسیم طبیعتاً کار کنیم. نمیتونیم بدون تقسیم کار کنیم، بخش بندی بکنیم. مثلا این درباره آسون بودن دین دوباره یه بار دیگه مثالی بزنم. شما عمل کم عبادی، عمل کم خدمت انجام بده، اما مخلصانه باشه. اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل، قلبتو خالص کن، یک کمی بندگی بکنی کافیه. کار زیادی هم ما نخواستن، ما جاش 1,000 تا جرم و جنایت انجام میدیم، بعد دیگه هی میخوایم جبرانش بکنیم. خب جبران نمیشه. قلب با صفا داشته باشیم. همین الان مدیریت فرهنگی در جامعه ما یک مدیریتی شبیه مدیریت آب در کشاورزی. شما در کشاورزی میبینید که آب انداخته رو زمین داره میره. خب الان دیگه لوله آب اومده. بنده دیدم توی زمینهای کشاورزی، زمین انگوری بود مال یکی از بستگان، یه باغچه کوچیکی بود. میرفت یه بارم ما رو برد و چی گرمایی هم داشت. و گفتم آقا این دیگه باغ شد، این چی شد آخر تو میای اینجا؟ گفت من میام اینجا بیل میزنم زمین، عرق میکنم، خسته میشم، میسوزه صورتم، ولی این بهتر از هر صفایی، بهتر از هر تفریحی برای من لذت بخشه. به زور سایه گیر می آوردیم، همه موها کوتاه هم بود، درخت های مو بالاخره یه درختی که سایه شدم بشینه. به هر حال موقع آبش هم بود و آب اومد، بعد یه کرون کرون آب از یکی دو سه تا گوشه میرفت بیرون. گفتم اینا کجا میره این آب؟ تو این صحرای طرف شهریار که حالا آب هم به اون صورت زیاد نیست. گفت دیگه زمین دیگه چیکارش میشه کرد؟ رفت این آب. حالا مثلا چقدر توصیه میشه که آدم زهکشی بکنه، مثلا به انواع طرق میتونه آبیاری بکنه. این آب رو انسان از دست نده، آب زیادی برای کشاورزی لازم نیست، فقط کافی درست ازش استفاده بکنه. نه از اون دوباره یکی دیگه از همین مثال هاست، کافی آدم با نظم قطره چکونی عبادت بکنه براش بسته. مثلا در روایت داره شما هر برنامه عبادی برای خودتون ریختید حداقل یک سال ادامه بدید. آقا من جمعه ها میخوام نماز جعفر طیار بخونم برای اصلاح اموراتم، باشه. از کی شروع میکنی؟ از همین جمعه. جمعه چندم ماه مبارک رمضانه؟ جمعه دوم ماه مبارک رمضان. تا جمعه دوم ماه مبارک رمضان سال آینده یا علی، دیگه ولش نکن دیگه. آقا من میخوام اصلا هفتگی سه تا سلام خشک و خالی به امام حسین علیه السلام بدم. خب دیگه دائمیش کن. نمیخوای دائمیش کنی، یک سال ادامه بده. بعضیا بودن از دنیا رفتن، بعد به چه جایی رسیدن، تو عالم رؤیا دیده شدن به خاطر یه دونه کار کوچولو منظم خوب. این من خواب و اینا تعریف نمی کنم، اگرچه خواب برای خودش به عنوان مبشرات یاد میشه از پیامبر گرامی اسلام. خواب برای اینکه تکلیف ما رو تعیین کنه حجیت نداره، اما خواب برای بشارت دادن چیز خوبیه. پیامبر گرامی اسلام صبح اصحابشون میفرمودن هل من مبشرات، آیا کسی رؤیای خوبی دیده؟ بشارتی باشه، یعنی همون چیزی که ما میدونیم تقویتش بکنه، تشویقمون بکنه. ما که میدونیم گناه مثلا عقوبت داره. بله من خواب دیدم، دارم یک کسی میگفتش که مأمور مالی بود، رنگش پریده بود توی جلسه، حالش خوش نبود. گفتیم آقا چه خبره؟ گفت آقا من خواب دیدم، دارم دیشب میگفت یا چند روز پیش، خواب دیدم مردم تو صف محاسبه وایستادن، من توی صفی هم خیلی طولانی، هلاک داشتیم میشدیم، میدیدم صفای دیگه تون تون دارن رد میشن. پرسیدم که چجوریه؟ گفتن اینا کسانی که کار مالی دستشون بوده توی این صفن، شما هم مسئولیت مالی داشتی. بابا چرا انقدر طول میکشه؟ ما پدرمون در اومد، میگفت تمام چک هایی که کشیدی باید اینجا دونه دونه برات روشنش بکنن و محاسبه کنن. اینو برای چی کشیدی؟ حتی ازت قبول نمی کنن، میگی دستور دادن. باید صحبت میکنن که این دستور رو درست داده بودن، تو همین جوری گوش کردی. دونه دونه امضاهاتو باید جواب بدی از بیت المال. میگفت هر چی کار کردم بیرون نمی اومدم از این صف، با وحشت از خواب بیدار شدم. خب ببینید این خواب یه تذکره و واقعا این انسان مقید و شایسته ایه، و این تذکر برای خوبان همیشه هست که مراقبتشون رو افزایش بدن. اینجا نباید گفت آقا خواب تعریف نکن، خواب حجیت نداره. این که بابا و من یه عمل مثقال از ذره خیرن یرهو شرن یرهو، این که تو آیه قرآنه، ما که نمیخوایم اینو از خواب بگیریم، اونجا روشنه. ولی برای طرف یه خواب بالاخره رؤیت شده، محکمتر کرده مسائلشو. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مکاشفه میدید اطمینان قلبیش بیشتر میشد. لیطمئن قلبی، من این جوجه ها زنده بشن، لیطمئن قلبی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن گاهی به این چیزا احتیاج داره. نمیخوایم ما تقطعه کنیم. بله نکات اساسی رو آدم نمیاد اتکای به خواب و رؤیا و مکاشفه و اینها بده، ولی اینها مبشراتن، تذکراتن. بسیاری از افراد بودن واقعا این حرفایی که ما میزنیم رو رفتن اون دنیا آثارش رو دیدن، طرف صبح ها بلند میشده یه سلام میداده، بقیه زندگیش عادی بوده، پنجره رو باز میکرده رو به حرم امیرالمومنین سلام میداده، وقتی از دنیا میره میگن عذاب از اهل قبرستان برداشته شد. منظم بوده، مداوم بوده، چقدر سر تداوم بحث هست که حالا اونو بگذارید یه وقت دیگه ازش صحبت بکنیم. پس منظم کار کردن، زمان داشتن برای هر چیزی، زمان هفتگی، زمان ماهیانه، زمان روزانه، ولو کار کم باشه، اندک باشه، فوق العاده در زندگی انسان، در شخصیت انسان، در تعادل روحی انسان تأثیر داره. مادرهای محترم نقششون تو این زمینه فوق العاده است. آقایون خیلی از اوقات به خاطر سر کار رفتن منظم مجبورن بشن. کارت ساعت زنی ادارات که ما حالا زیادم نمیپسندیم، میگیم کارت ساعت زنی باید تو دل آدم باشه. من وجدانم اجازه نمیده سر وقت نرم. انشالله یه کارخونه، یه اداره پیدا کردید کارت ساعت زنی نداشت، کارت ساعت زنی ها تو دلشون بود، تو وجدانشون بود، تو ایمانشون بود، تو عقلانیت و شخصیتشون بود، سلام منو برسونید به اون اداره و بگید دست مریضاد و ما دعاشون میکنیم. نزد تو خون آدم باید باشه. حالا مردها به خاطر ادارات و کارت ساعت زنی ها و کارخونه ها و اینای مقدار طبیعتا ممکنه منظم بشن، اگر انشالله بقیه قسمت های زندگیشون هم منظم باشه. حضرت امام یه جایی خوندم زیر جامشون برای منزل رو هم اتو میکردن میپوشیدن، یعنی مرتب میپوشیدن. البته قدیم ها نمیدونم امام چجوری اتو میکردن، لباس رو میذاشتن زیر یه دوشکی خود به خود اتو میشد. این که آدم نظم تو بقیه زندگیش هم باشه کاملا میدیدن. امام خیلی کم غذا میخورد، ولی بشقاب غذای امام رو مرتب میچیدن، یا خود ایشون احیانا میچیدن، مرتب میچیدن اون سفره رو یا اون به اصطلاح طعام رو در بشقاب. نظم باید تو خون آدم باشه. یه کسی بود خدا رحمتش بکنه، آیت الله شریعت مداری، اهل ساوه بود، نه اون آیه شریعت مداری مشهور. ایشون هم حجره ای حضرت امام بود. یکی از نوه های ایشون با بنده در واقع یه نسبتی با یکی از رفقای ما داشتن و خاطراتی از دوران حجره حضرت امام تقریبا با این واسطه ای که عرض کردم به ما میرسید، که ایشون یکی از حرفایی که درباره امام زده بود این بود که ما امام رو همیشه گت کرده میدیدیم تو حجره، هیچ وقت شلخته ندیدیم. مال دوران مجددی امام. گت که میدونید چیه؟ قدیما همه میدونستن چیه، اما الان خیلی نمیدونن چیه، چون همه گذر پوستشان به دباغخانه سربازی نمیفته. سربازی هم دیگه دباغخانه اون صورت نیست. هیچی، گت یعنی این که پایین شلوارشون رو کش بگذارن و پایین شلوارها بالا پایین رو نمیدونم کج و موج و گشاد و تنگ و اینها وای نسته، همه یک شکل و یک فرم بشه. چقدر نظم زیباست واقعا، و چقدر بی نظمی در اکثر موارد جز برخی از موارد استثنایی زشت و زننده است و حال آدم رو به هم میزنه. بعد ایشون میگفتن امام همیشه اینجور بودن، غالبا وضو میگرفتن بلا فاصله جوراب میپوشیدن، بسیار با حیا لباس میپوشیدن. ما یه بار نتونستیم بگیم امام دیگه الان راحت ول کرده لباس خودشو. پیامبر گرامی اسلام توی بیابانی رفتن به سمت یه گله‌ای، گفتن چوپانی اینجا داره، فرمودن چوپانی داره بریم ازش مثلا از این محصولات لبنی که دم دست عشایر هست توی بیابون مثلا دارن چوپانی میکنند و اینا، خیلی لبنیات خوبم خالص هم خواستید اونجاها پیدا میشه معمولا. اومدن، طرف اوریان بود، همجوری ول کرده بود خودشو، تا رسول خدا رو دید جمع کرد و لباسش رو، نه ببخشید یا رسول الله و اینا. آقا فرمود نه خیلی ممنون. و آقا من خطایی ازم سر زده، کسی نبود اینجا. همون خب کسی که رعایت نمی کنه حتی در خلوت خودش پوشش مناسب رو، ما با اون کاری نداریم، مثلا حاجتی هم داشته باشیم و از اون نمی خواهیم. چقدر حساب شده زندگی کردن لذت داره. والا به خدا ول کردن خود، یله و رها بودن، بی نظم بودن لذت بخشتر نیست. من دیگه والله قسم خوردم، آدم فکر میکنه لذت بخشه، هرزگی کردن در نگاه آدم فکر میکنه لذت بخشتره، واقعا اینجور نیست. هرزگی کردن در قضا خوردن آدم فکر میکنه که لذت بخشتره. خب این خیالات و اوهام شماست، اصلا اینطور نیست. لذت بردن از غذا خوردن رو کاهش میده. اسیر مزه غذا باشی کم کم غذا خوردن برای تفریح نخواهد بود، لذت نخواهی برد. نخوردن لذت غذا رو بالا میبره، کم خوردن لذت غذا رو بالا میبره، یک نوع غذا خوردن لذت غذا رو بالا میبره و عجیب فوق‌العاده بالا میبره ها. در همه چی این نظم عجیب و غریب کار میکنه. حالا من البته وقتی میگم نظم، نظم در زمان یه بحثیه، نظم در رفتارهای دیگه هم یه بحث دیگه است، ولی واقعا نظم در صدرش نظم در زمانه. خب میخواستم یه نمونه هایی رو هم برای شما عرض بکنم از نظم در زمان که در روایات به ما پیشنهاد میشه برای روز، برای هفته، برای ماه، که انشاءالله بگذاریم برای جلسه بعد. ما چاره ای نداریم برای اینکه زمان رو به استخدام در بیاریم، به مبارزه با بیرحمی زمان در بیاییم و در این مبارزه با بیرحمی زمان، زمان رو تبدیل بکنیم به یک عنصر تقریباً انعطاف پذیر و خدوم برای خودمون. تقسیم بکنیم کارهای خودمون رو، هر کاری رو هم توی زمان خودش انجام بدیم. ببینید دیگه دیدیم اشتباه کردیم، برنامه رو تغییر میدیم، نه بی نظم زندگی کنیم. الان برای کنکوریا درس میخونن، انشالله همه همینجوری درس بخونن، انشالله همه مثل پشت کنکوریا زندگیشون رو تنظیم بکنن. یکی از کارهایی که میکنن وقتاشون رو تنظیم میکنن. حتی آدمها ممکنه تنظیماتشون با همدیگه فرق بکنه. یکی از دلایل این که خیلی از برنامه ها توسط اسلام، توسط احکام دینی نظمش اعلام نشده مثل نماز، مال اینه که آدم ها استعداداشون با هم دیگه فرق میکنه، تواناییاشون فرق میکنه، ذهناشون با هم دیگه فرق میکنه، ولی همه ما مجبوریم به تقسیم بندی زمان. تو این تقسیم بندی به مرور هر کاری انجام میگیره و سر جای خودش خواهد بود. انسان کم کم به یک شخصیت برجسته خواهد رسید. وسط صحبت داشتیم یه تذکری رو میدادیم، عبور شد، و اونم به مادرهای محترم هست. مادرها تو خونه نظم رو سعی کنن برقرار بکنن، نظم زمانی رو، خصوصا در رفتار خودشون. مادر بزرگها، پدر بزرگها چقدر تأثیر دارن. بله، مردم بتونن، بچه ها بتونن از روی رفتار مادر بفهمن زمان رو. از رفتار حضرت امام ساعت رو تنظیم میکردن برای به حرم رفتن و آمدن. اینقدر حضرت امام منظم زیارت میکردن، اونم نور میاره. فقط زیارت نور نمیاره، منظم زیارت رفتنم نور میاره. خیلی درباره این فلسفه میشه حرف زد که چرا نظم اینقدر برش تأکید شده. یه جمله بگم دیگه در مورد فلسفهش، هوای نفس چیه که علت مخالفت با همه انبیا و حتی قتل انبیا و تکذیب انبیاست در قرآن کریم؟ هوای نفس چیه که تنها خداییست که پرستیده می شود مقابل خدا؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. هوای نفس چیه که انسان رو بیچاره میکنه؟ حتی اگر انسان گناه نکنه میتواند انسان رو به جهنم ببرد طبق روایات. هوای نفس چیه که اینقدر هولناکه؟ مبارزه با هوای نفس مهمترین شیوهش نظمه، چون نظم به تو میگه که هر لحظه هر کاری دلت میخواست نکن. زمان داره هر کاری. بعضی ها یه دفعه سر گناه میرسن میخوان خودداری کنن و نمیتونن. آدم منظمی نیستی، هستی؟ اگه بودی الان قدرتت بالاتر بود. مادره میگفتش که من بچه هام اسیر موسیقی شدن، چیکار کنم موسیقی گوش ندن؟ گفتم زندگیشون رو منظم کن. بچه هایی هستن که منظم زندگی کنن. چه ربطی داره نظم با موسیقی؟ چه ربطی داره؟ موسیقی لذت بخشه، حالا فوقش ما اینا رو منظم کردیم. نه، بچه‌ای که هر زمانی هر کاری دلش خواست بکنه اسیر دلشه، ضعیف در مقابل دلش. این آدم به لذت برسه نمیتونه مبارزه با هوای نفس بکنه. چقدر ایمان به خدا رو میخوای بروخش بکشی؟ یه جاهای دیگه منظم کن، یه جاهای دیگه بهرهشو ببر. میگه من بچه‌م نماز کاهل نماز شده، ساعت غذا تو خونه مرتبه، برنامه‌های رفتاری شما مادر و پدر تو خونه منظمه، تو زمینه‌های دیگه منظم دارید کار می‌کنی؟ نه. خب این هوای نفس گنده میشه، هوای نفس گرگ میشه، این دیگه به لذت که برسه حرف گوش نمیده. بله امامی عارف هست، امامی به اون عظمت معنوی میرسه که در مورد زمان اینجوریه که شبی که بنی صدر فرار میکنه، شب روزی که بنی صدر فرار کرد و رئیس جمهوری مملکت جاسوس سیاه در میاد و در میره، خب بودم دیگه مشکلات اول انقلاب ما بود دیگه، باید همجوری هی امتحان پس میدادیم میومدیم جلو. بله مسئولین دور حضرت امام جمع شدن، جلسه فوق‌العاده مهم و طبیعتا سری و تصمیم‌های اساسی باید گرفته شد. فردا انتخابات چی اعلام کنیم؟ فرمانده کل قوا در جنگیم، چی کارش بکنیم؟ هم برای همه چی باید تصمیم گرفته بشه، صحبت ها و اهمیت ها و وجوه مختلف گفته میشه، نوبت حضرت امام ظاهرن بوده یا نبوده امام بلند میشه قبل از هر سخن. کسی از اون جلسه میگوید که من گفتم الان امام بلند شد، یکی از اون بیانیه های بت‌شکنانه خودش رو بنویسه که فردا بخونیم مملکت رو آرام بکنیم. امام بلند شد، دوشک خودش رو برداشت پهن کرد وسط اتاق، فرمود بلند شید، ساعت 11 وقت خواب منه. میگه ما گفتیم امام شما حالا امشب دیرتر بخواب. یعنی آدم خود به خودی دفعی این حرف براش ممکنه پیش بیاد دیگه. امام فرمود خدا میدونه ما بیشتر از این مقدار ساعت نمیتونیم براش کار بکنیم، خدا رو در نظر میگیره. ما ساعت 11 نخوابیم فردا موقع کار خستگی برامون غالب میشه. نه اینکه امام زیاد طالب خواب بودن، اصلا چند ساعت در طول روز امام میخوابیدن؟ 4 ساعت شاید بیشتر نبوده، حداقل شبش که خیلی کم بوده، ساعت 11 میخوابیدن. بحث سر نظم خوابیدنه، از سر خستگی نرفته بودن بخوابن. این پیر مرد 80 ساله 70 ساله چه نظمی دقیق تو زندگی، بقیهش رو خدا درست میکنه. ما تو ساعت 11 تموم شدن، نظمش رو حاضر نمیشه با این ضرورت ها به هم بزنه، زمان خوابش رو حاضر نیست جا به جا بکنه. بله ایشون در بیماری قلبشون که یک بار قبلا اتفاق افتاده بود، دکترها میگن که ما داروهایی به ایشون زدیم ممکنه برای نماز صبح ایشون خواب بمونه، بیدارش نکنید بذارید استراحت بکنه. حاجی احمد آقا میفرمایند که اون شب یه ربع زودتر از وقتای دیگه برای نماز شب بیدار شدن. احمد آقا ساعت چنده؟ چون حالشون خوش نبود از ایشون پرسیدن. بعدن ساعت کار میکنه، وقتی دیگه مدهوش بودن، از هوش رفته بودن، از آن که میشه یه دفعه شروع میکنه لبهای ایشون تکون خوردن و احساس کرده بودن داره ایشون نماز میخونه یا ذکر میگه. نظم میاد تو وجودشون، اصلا مغز کار نمیکنه، جسم هنوز داره با اون نظم حرکت میکنه. انسان خیلی قدرتمند میشه در اثر نظم. علامه طباطبایی میخوان چشمشو عمل بکنن، آقا جون میخوایم شما رو بیهوش بکنیم. میگه آقا من چرا بیهوش بکنیم؟ هوش همون چرا میخواییم بگیریم؟ حیف آخه. حالا حیف آخهشو من دارم میگم. میگن آقا پلک میزنید شما، دردتون میاد. میفرماید من پلک نمیزنم، درد من به خودم ربط داره. یه روب آقا باید چشمتون رو نگه دارید، امیده 16 یا 17 دقیقه من چشمم رو براشون نگه داشتم عمل جراحی انجام بدم. این قدرت ها از کجا میاد؟ از مخالفت با هوای نفس. خود این قدرت ها لذت نداره؟ خود این قدرت ها لذت نداره؟ این بچه ها پای چه کارتون ها و فیلم هایی میشینن؟ یه قدرت پوشالی میاد همه چی هایی میکوبه، تق 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 میره جلو، بچه ها کیف میکنن، همه میمیرن برای قدرت. شخصیت های کارتونی و سینمایی شبیه به کارتون رو نگاه بکنی، آدمهای قدرتمند. خب قدرت چجوری به دست میان؟ با مخالفت با هوای نفس. یه مجموعه ای بودن گفتن آقا جوانای ما اهل معنویتن، اهل خودسازین، شبا میشینن پای فوتبال، اشکالی نداره. گفتم پای فوتبال نشستن اشکال نداره. گفتن شما موافقی با فوتبال؟ گفتم بله، فوتبال جذابه، ولی مردن دقیقه 80 نتیجه رو ول کنن برنشن برن برن به کارشون برسن مرد بشن. نه نه بزن چی میشه بزن هیجان انگیز. خب هیجان انگیز شد دیگه، بنزه کافی دلت جلب شد. حالا بریدن از این دل اثر داره. علاقه من شدم تو دنیا طبیعیه. حالا به فوتبال، به این بازی، آقا فینالش ببینین چی میشه، بعد کات کن وسطش بانه شد برو. مرد بشی، آدم بشی، قوی بشی. خیلی بحث داره، میبینید، حدس میزنید که نظم، نظم در زمان چقدر قدرت انسان رو در مبارزه با هوای نفس افزایش میده. نکات دیگری هم هست که انشاءالله اگر خدا توفیق داد ما روزهای بعد به این نکات بپردازیم. ائمه هدا علیهم السلام زندگی بسیار دقیقی داشتن. امیر المؤمنین علی علیه السلام کم کم باید به در خانهشون مراجعت بکنیم زیاد. این شبها گاهی به آسمان نگاه میکرد میفرمود حسنم چند روزه از ماه رمضان گذشته. میخواست پیغام بده به مردم ها. آقا که علم عالم امکان دستش. امام حسن مجتبی میفرمودن، عرضه میداشتن روز رو. به خودش میفرمود امیرالمومنین علی جان آرام بگیر. علی آرام بگیر. به همین زودیا وعده دیدار نزدیک. یه برنامه ای رو حضرت از زندگی خودش حذف نکرد و اون رسیدگی به یتیمه ها بود. ما روزخونه یه حرفایی داریم برای خودمون. یکیش اینه یا امیرالمؤمنین خرما و نان به دهان هر یتیمی میگذاری، سفارش کن اگر یتیمای شما رو آوردن به کوفه سنگ نزن. همین یتیمها شمشیر و سنگ بر ندارن به صورت حسین تو بزنن. دست از نظم خودش در این کار بر نمی داشت. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همچی که بدن ابا عبدالله حسین و امام زین العابدین به خاک سپرد، بدن عریان حسین فاطمه کتف حضرت نمودار شد. تا این کتف خودش رو نشون داد، بنی اسد بعدن سوال کردن از امام زین العابدین آقا این زخمهای روی بدن ابا عبدالله الحسین معلوم بود مال این نبرد عاشوراست. دو تا زخم کهنه رو کتف ابا عبدالله بود، اینا مال کدوم جنگه؟ آقا گریش گرفت، فرمود اینا مال جنگ نیست. از بس بابام عادت داشت نان و خرما رو دوشش میگذاشت و به یتیمه های مدینه و فقرهای مدینه میرسن. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه های آه.